و ترانش از هومن. اما یک پیام دیگه دریافت کردیم و این رو هم بگم که پیامی از آرش گرفتیم از ارومیه، البته خودش نوشته رضاییه، و گفته که برنامه‌تون توپ توپ سر صبحی به قول آرش البته حال پخش میکنین به امید این که اینجا باشین. نوشینم یک لبخند.
خوش اومدید محمد.
چی خوش
اومدید. شنونده دوست دارن.
نه قطعا تو هم دوست دارن. همکاره گل دیگه همون مثل امیر که به هر حال سکان اتاق فرمان رو در دست داره، مرتاد میردامادی، کیان معنوی، همه رو دوست دارن. امیر هم حسابی حال پخش میکنه از اون بر استودیو. خب اجازه بدید که با اعلام ساعت 8 صبح ایران بریم یک بار دیگه با نوشین سید حسینی همراه بشیم، خبرها رو بشنویم، برمیگردیم با مطالب بیشتری در کنار شما خواهیم بود. فقط من بگم که نگاهی داریم به سفارت مجازی که ایالات متحده آمریکا را انداخته و همچنین یادی میکنیم باز هم البته در روز 17 آذر از روز دانشجو و دانشجوها.
متشکرم محمد. آمریکا اظهارات اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی او خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان بشار اسد را نتیجه از دست دادن قدرتش در سوریه یا ناآگاهی نسبت به واقعیات این کشور و یا دیوانگی او دانست. بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا مسئولیت کشتار معترضان ضد حکومتی را از خود سلب کرد و مالکیت نیروهای امنیتی سوریه را از آن خود ندانست. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. مدیران ارشد 5 شبکه خبری صدای آمریکا، BBC، دویچه وله یا صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیو جهانی هلند پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه‌ای مشترک خواستار اقدام مقام‌های مسئول برای پایان تلاش‌های ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. ایران پیشتر نیز به دلیل تلاش برای پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های خبری و مسدود کردن وبسایت‌های فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما خبری از ایران. سعید ایزدیان معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز چهارشنبه اعلام کرد 109 ملوان ایرانی به همراه 7 کشتی صیادی در اختیار دزدان دریایی سومالی هستند. سعید ایزدیان در ادامه گفت که در فاصله میان فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1390 در مجموع 31 شناور ماهیگیری ایرانی در خلیج عدن و آبهای سومالی از سوی دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفتند. در جریان این حملات 3 ملوان ایرانی نیز کشته شدند. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 6 فروند از این 31 کشتی غرق شده و 18 فروند دیگران آزاد شدند. مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که سعدی قذافی پسر سوم معمر قذافی و خانواده‌اش در صدد ورود به این کشور با مدارک جعلی بودند. وزیر اطلاعات مکزیک در این باره گفته است که در پیوند با نقشه آوردن پسر قذافی به مکزیک، 2 تبعه مکزیک، 1 تبعه کانادا و 1 مزنون دانمارکی متهم هستند. این مقام مکزیک گفته است که این نقشه در اوائل ماه سپتامبر یعنی حدود 3 ماه پیش کشف شده است. اما سعدی قذافی هیچگاه به مکزیک نرسید و همکنون در نیجر سکونت دارد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق میگوید مقام‌های روسیه باید نتایج انتخابات پارلمانی در آن کشور را ملغا کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند. گورباچوف در حالی این خواسته را مطرح کرده است که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. در این انتخابات حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. آمریکا روز چهارشنبه از پاکستان خواست با شبه نظامیان اسلامگرایی که عامل کشتار غیر نظامیان در افغانستان هستند برخورد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از پاکستان خواسته است تلاش بیشتری برای کنترل شبه نظامیان تندرو در آن کشور از خود نشان دهد. در پی حملات روز سه‌شنبه به شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا و عاشورا در شهرهای کابل و مزار شریف افغانستان 59 تن کشته شدند.
ممنون از نوشین که خبرها رو برای ما خوند. یک بار دیگه بگم اگر که پیام صبحگاهی دارید، دوست دارید که همه فارسی زبون‌ها در سرتاسر ایران بشنوند، پس بیکار ننشینید و برای ما پیامتون رو ارسال کنید. 2042-06-03-87-41-50 رو پس فراموش نکنید. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش هایی که در این قسمت از صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتیم و من یک اشارهی بهش داشتم کوتاه. شاید برای اولین بار باشه که ایالات متحده آمریکا برای کشوری سفارتخونه مجازی باز میکنه. این کار همین الان برای جمهوری اسلامی ایران و ایرانی ها رخ داده. وبسایتی از سوی ایالات متحده آمریکا با عنوان سفارت مجازی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده که ظاهرا هم میتونه برای دریافت ویزا به آن مراجعه کنه و هم یعنی افراد میتونن برای دریافت ویزا به اون مراجعه کنند و هم برای تبادلات فرهنگی. این وبسایت از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. مهرداد قاسمفر همکارم نگاهی داشته به راه اندازی این وبسایت و واکنش‌هایی که به این وبسایت تا الان منتشر شده.
کمی بیش از یک ماه پس از آنکه هیلاری کلینتون در گفتگو با صدای آمریکا و بی بی سی فارسی خبر از راه اندازی یک سفارت مجازی برای ارتباط با ایرانیان داده بود، این سفارتخانه روز سه‌شنبه 6 دسامبر برابر با 15 آذر ماه راه اندازی شد. این سفارت مجازی که به صورت وبسایت بر روی اینترنت قرار گرفته است، همانطور که پیش بینی میشد، بلافاصله از سوی جمهوری اسلامی فیلتر شد و بدین ترتیب شهروندان ایران تنها با استفاده از فیلتر شکن می توانند به این سایت دسترسی داشته باشند. خانم کلینتون در ویدیوی اختصاصی برای ایرانیان که بر روی وبسایت نیز قرار داده شده درباره هدف ایالات متحده از راه اندازی این وبسایت میگوید:
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations, we have missed some important opportunities for dialogue with you.
از آنجا که آمریکا و ایران دارای مناسبات دیپلماتیک نیستند، ما برخی فرصت‌های مهم را برای گفت‌وشنود با شما شهروندان ایرانی از دست داده‌ایم. اما امروز ما می‌توانیم فناوری‌های نوین را برای ایجاد پل و ارتقای تفاهم بهتر بین دو کشور و مردم این دو کشور به کار گیریم و این دلیل راه‌اندازی این سفارت مجازی است. این تارنما عرصه ایست برای ما تا به طور شفاف و بدون ترس با یکدیگر در مورد آمریکا، سیاست‌های مان و فرهنگ و مردم مان گفتگو کنیم. شما همچنین در اینجا می توانید اطلاعاتی را درباره فرصت‌های تحصیلی در ایالات متحده و یا دریافت روادید برای آمدن و دیدار از کشور ما بیابید.
این وبسایت که پس از 3 دهه درگیری و قطع رابطه دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ایجاد شده، به محض اعلام از سوی هیلاری کلینتون در اوایل آبان ماه با واکنش مقام‌های رسمی ایران مواجه شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که این اقدام نشانه تنگنای سیاسی است و رامین مهمانپرست هم آن را نشانه سردرگمی آمریکا در رابطه با ایران خوانده بود. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این باره گفته بود:
سفارت مجازی توسط وزیر خارجه آمریکا بهترین شاهد است که خانم وزیر خارجه آمریکا نه در عالم واقع بلکه فقط در خواب و فضای مجازی و خیالی میتواند رؤیای خود را دنبال کند و بهترین شاهد است بر اینکه خواب بازگشت آمریکا به این کشور دیگر تعبیر نخواهد شد.
و احمد جنتی در نماز جمعه تهران در همین باره چنین واکنش نشان داد:
امروز روزی است که هر چی می توانیم در مقابل آمریکا قدرت نمایی بکنیم، قدرت خودمون را به نمایش بگذاریم. روزی است که باید به مردم دنیا بفهمانیم که ای دنیا و ای آمریکا، مردم این مملکت تا هستن ضد آمریکایی اند و با آمریکا هیچ سر سازشی ندارند.
نماینده‌های مجلس نیز روز چهارشنبه یک روز پس از راه اندازی این وبسایت آن را منفی ارزیابی کرده و عمدتاً به منظور مخالفت آمریکا با نظام اسلامی دانستند. با این حال خانم وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا در روز افتتاحیه این سایت گفته است: ما می‌خواهیم به صورت مستقیم با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم. ما می‌خواهیم همه مردم ایران به ویژه جمعیت بزرگ جوانان در داخل ایران بدانند که ایالات متحده به مردم ایران و تمدن آنها عمیقاً احترام می‌گذارد.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید. ما در همین ارتباط یک گفتگوی اختصاصی داشته رادیو فردا و مشاور ارشد در امور فنی وزارت خارجه آمریکا. مشروع این گفتگو رو نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن تهیه کرده که با هم بشنویم.
روز سه‌شنبه در مراسم اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا برای ایران، در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره ایمنی و امنیت این سایت اینترنتی نسبت به میزان بالای این ایمنی تأکید شد. روز چهارشنبه این اطمینان خاطر بار دیگر توسط آقای گریگ سالیوان، مشاور ارشد امور فنی استراتژیک وزارت خارجه آمریکا تکرار شد. آقای سالیوان در پاسخ به نخستین پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه مدت کوتاهی پس از اعلام آغاز به کار سفارت مجازی آمریکا وبسایت آن توسط دولت ایران بلوکه شده، با خونسردی میگوید چون این اقدامی دور از انتظار نبوده است.
دور از انتظار نیست. میخواهم شنوندگان شما را روشن کنم که سایت دستکاری نشده، هک نشده، بسته نشده است. کاری که رژیم ایران انجام داده این است که راه دسترسی ایرانیان داخل کشور به سرویس دهندگان اینترنت را بسته است. این بدان معنا نیست که ایرانیان نمیتوانند از سایت استفاده کنند. استفاده از نرم افزاری موسوم به سرکانونشن سافتویر یا نرم افزار دور زدن خیلی معمول است و همینطور استفاده از شبکه خصوصی مجازی یا VPN. بسیاری در ایران از اینها استفاده می کنند و به همین جهت مقام های ایران امسال به کارگیری نرم افزار VPN را منع کردند. به رغم این، استفاده از این تکنولوژی در ایران گسترده است و همینطور در هر کشوری که سانسور در آن برقرار است. به شنوندگان شما بگویم که فیسبوک یکی از وبسایت‌های ممنوع است، ولی کاربران فیسبوک در ایران بیش از 17 میلیون نفرند. ما می‌دانیم که با استفاده از تکنولوژی جدید ایرانیان به احتمال زیاد می‌توانند به سایت ما دسترسی داشته باشند. خلاصه اینکه اگر شما یک سایتی را برای مردم راه بیاندازید، خودشان راه دستیابی به آن را پیدا خواهند کرد.
در هر حال این امر ممکن است برای ایرانیان عادی که میکوشند به وبسایت سفارت مجازی دسترسی پیدا کنند موجب عدم اطمینان شود. آقای سالیوان در پاسخ میگوید
هیچ یک از اطلاعات مندرج در این سایت که به قول معروف در چارچوب مصطلح خطرآفرین یا شورش برانگیز قرار گیرند وجود ندارد و تمامی آنها اطلاعات اولیه و معمولی هستند. اطلاعاتی است در مورد مسافرت به آمریکا، تحصیل در آمریکا و مهمتر از همه اشتیاق ما برای ارتباط گسترده‌تر با مردم ایران. اینکه رژیم ایران این گونه اطلاعات را به عنوان تهدید تلقی کند نوعی بزرگ نمایی است. در مورد عدم اطمینان به مردمشان، توصیه ما این است که رژیم ایران نگاه عمیقی به رفتار خود در قبال ایرانیان بیاندازد و اینکه آیا محروم کردن مردم از اطلاعات چه معنا و مفهومی دارد.
مقام های جمهوری اسلامی مدعی شده اند که سفارت مجازی آمریکا پایدار نخواهد ماند و ظرف 6 ماه یا حداکثر 1 سال شما خسته خواهید شد و آن را رها خواهید کرد. پاسخ شما چیست؟
ما همچنان این سایت را نگاه خواهیم داشت. در حال حاضر هم وبسایت سفارت همچنان بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد و هک نشده است. ما از جمله در بخش خصوصی می‌بینیم که در حال حاضر حدود 40% ترافیک اینترنت در درون ایران برای دور زدن کنترل دولتی از شبکه‌های مجازی خصوصی و یا شیوه‌های دیگر استفاده می‌کنند. بنابراین تا هنگامی که ما دسترسی به این سایت را فراهم کنیم، اطلاعات به دست شهروندان ایران خواهد رسید. ما می‌دانیم که در همان حال رژیم ایران به این بازی ادامه خواهد داد و مدام خواهد کوشید تا از انتشار اطلاعات در کشور جلوگیری کند. ولی تاریخ همواره نشان داده که مبادله اندیشه و ایده‌ها را نمی‌توان در مرزهای بین‌المللی متوقف کرد.
برخی از رسانه‌های آمریکایی اظهار عقیده کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی از راه‌اندازی سفارت مجازی آمریکا برای ایران به هراس افتادند و از همین رو این اقدام واشنگتن را به باد حمله و انتقاد گرفتند و از آن با عناوینی مانند ریاکاری و عوام فریبی یاد می‌کنند. ولی دولت آمریکا گفته است که می‌کوشد از طریق این سفارت مجازی امکان گفتگو میان شهروندان ایران و آمریکا را فراهم آورد.
خب پس از شنیدن این گزارش اجازه بدید که یه ذره حال و هوای شما رو عوض کنیم. 31 سال از کشته شدن جان لنون گذشت، بنیانگذار و یکی از اعضای گروه بیتل ها. ترانه تصور کن رو براتون در نظر گرفتیم که کلامش رو مهرداد میردامادی زحمت کشیده و به فارسی برگردونده. البته حتما این رو شنیدید که خواننده مشهور ایرانی سیاوش قمیشی همون رو با کلامی از یغما گلرویی خونده. تصور کن که بهشتی نیست، امتحان کن کار سختی نیست، تصور کن جهنمی در زیر پای ما نیست و در فراز ما تنها آسمان است. تصور کن که همه مردم فقط برای امروز زندگی می کنند. تصور کن که کشوری وجود ندارد، دینی هم وجود ندارد. تصور سختی نیست، چیزی وجود ندارد که برای آن بکشی یا کشته شوی. تصور کن همه مردم در صلح زندگی کنند. شاید، شاید مرا خوشخیال و رویایی بدانی، شاید مرا خوشخیال و رویایی بدانی، اما من تنها نیستم. امیدوارم تو هم روزی به ما بپیوندی و دنیا یک صدا شود. تصور کن مالکیتی نباشد. آیا شدنی است؟ اینکه نیازی به حرص و آز نباشد و برادری انسانها برقرار باشد. شاید مرا خوشخیال و رویایی بدانی، اما من تنها نیستم. من تنها نیستم.
Brotherhood of man. Imagine. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us. And the world will live as one.
نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پای تخت بعد از چند روز تعطیلی و البته اون هم در روز پنج شنبه که آخرین روز هفته است، همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه کیهان شروع کنیم که اشاره‌ای داشته به مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه که این مهلت پایان گرفته و مجلس هشتم همچنان به نوشته این روزنامه معطل بودجه هفتمه.
روزنامه کیهان و علاوه بر روزنامه کیهان، روزنامه‌های شرق، جامع جم و جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره اینکه دولت آقای احمدی نژاد بر اساس قانون برنامه پنجم موظف بوده که تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال 91 رو به مجلس ارائه بکنه، اما با گذشت این تاریخ تا کنون لایحه بودجه رو به مجلس ارائه نکرده. البته روزنامه کیهان از قول آقای محمد حسین فرهنگی، یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، نوشته که دولت طبق مذاکراتی که انجام شده در تلاش هست که لایحه بودجه رو ارائه بکنه. اما روزنامه شرق که تیتر نخست خودش رو هم به همین موضوع اختصاص داده، نوشته که انگار آب 15 آذر ماه و لایحه بودجه سالانه با هم توی یک جو نمیرن و دولت آقای احمدی نژاد طی 7 سال پیاپی همیشه و همواره با تأخیر لایحه بودجه رو به مجلس ارائه کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم در این زمینه از قول آقای شهاب‌الدین صدر، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نوشته که دو نامه به آقای احمدی نژاد طی هفته‌های گذشته ارسال شده تا ایشون لایحه بودجه رو تر وقت و زمان قانونی به مجلس ارائه بکنه، اما این دو نامه بی اثر بوده.
دنیای اقتصاد می نویسه که مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان ماه رو 24.8% اعلام کرده.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز خبر داده که مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم در آبان ماه سال 90 24.8% هست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه نیز در آبان ماه به 28.1% رسیده و علاوه بر اون نرخ تورم در گروه خوراکی ها حدود 34.8% افزایش داشته که موجب بالا رفتن نرخ متوسط نرخ تورم در آبان ماه شده. البته روزنامه دنیا اقتصاد یادآوری کرده که آقای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دو روز پیش آمار بانک مرکزی رو در این زمینه ارائه کرد و ادعا کرد که نرخ تورم 19.8% هست، اما مرکز آمار ایران این نرخ اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی رو رد کرده و نرخ تورم رو 24.8% اعلام کرده.
روزنامه اطلاعات از هشدار نیروی انتظامی به عاملان، به نوشته این روزنامه، تبلیغات اینترنتی علیه نظام و مسئولان نوشته.
روزنامه اطلاعات خبر داده که معاون اجتماعی پلیس فناوری اطلاعات وابسته به نیروی انتظامی طی هشداری اعلام کرده که این نیرو با کسانی که فعالیت‌های تبلیغی علیه مقدسات و همچنین مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی انجام میدن در اینترنت برخورد خواهد کرد. آقای محسن میر بهرسی که اطلاعات از ایشون به عنوان معاون اجتماعی پلیس فناوری اطلاعات نیروی انتظامی نام برده، تاکید کرده که حتی در ماه‌های اخیر شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی از طریق شبکه‌های اجتماعی که استفاده و عضویت در اونها هم رایگان هست، اقدام به تبلیغ علیه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی کردند و نیروی انتظامی در صدد هست که با اونها به شدت برخورد بکنه.
واسه انجام هم سراغی از روزنامه شرق بگیریم. روزنامه شرق نوشته که معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران خبر داده که در کلاس‌های درس دوربین مدار بسته نصب میشه.
روزنامه شرق از قول فاطمه قربان، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، خبر داده که این وزارتخونه قصد داره که کلاس‌ها و مدارس رو با عنوان هوشمندسازی تجهیزات تازه‌ای در اون نصب بکنه. اونطوری که روزنامه شرق نوشته، این مقام آموزش و پرورش به صراحت اعلام کرده که تاکنون برای کنترل دانش آموزان در مدارس در سالن‌ها و بخش‌های عمومی مدارس از دوربین‌های مداربسته استفاده می‌شد، اما وزارت آموزش و پرورش قصد داره که دوربین‌های مداربسته رو به داخل کلاس‌ها ببره تا از این طریق بتونه کنترل بیشتری بر دانش آموزان داشته باشه. البته مقام‌های آموزش و پرورش هدف خودشون رو از برنامه نصب دوربین مداربسته در داخل کلاس‌ها بهتر کردن عملکرد آموزشی کلاس‌های درس اعلام کردن.
شهرام رفیع‌زاده بود، مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سپاسگزارم.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب به پایان صبحانه با خبر داریم نزدیک میشیم. چند دوست دیگه هم لطف کردن و به جمع شما پیوستن که برای ما پیغام فرستادید در این صبح دلانگیز پنجشنبه. فرزاد و پژمان عزیز هم دو شنونده‌ای هستند که به جمع این دوستان پیوستن. من یک بار دیگه تشکر میکنم از غلام نبی از دبی، آقای یا خانم بختیاری از اهواز، منصور خان، ابو کرار، مهران از کنگان، سهیل از نقده و کسی که خودش رو زمین معرفی کرده بود، آرش از رضاییه یا همون ارومیه، فرزاد و پژمان که با ما تماس گرفتن. شما هم میتونید به جمع این دوستان بپیوندید و صبحانه دلانگیزتون رو با ما قسمت کنید. اما چون به پایان داریم نزدیک میشیم، من بد ندیدم از سایه، شاعر خوب و بزرگ، هوشنگ ابتهاج، غزل سرای معاصر که دستی بر غزل نو داره، شعری رو براتون بخونم به اسم بهانه. میگه ای عشق همه بهانه از توست، ای عشق همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از توست. آن بانگ بلند صبحگاهی وین زمزمه شبانه از توست، من انده خیش را ندانم، این گریه بی بهانه از توست. ای آتش جان پاک بازان، در خرمن من زبانه از توست، افسون شده ی ترا زیان نیست، ور هست همه فسانه از توست. کشتی مرا چه بیم، ور هست همه فسانه از توست، کشتی مرا چه بیم دریا، طوفان ز تو و کرانه از توست. گر باده دهی وگر نه غم نیست، مست از تو شرابخانه از توست. شهر من رو بشنوید از عارف، از آلبومی که به تازگی بیرون داده به اسم آهنگ‌های آرام بخش، با ترانه‌ای از پرویز وکیلی، آهنگ پرویز مقصدی و تنظیم زنده‌یاد واروژان، تقدیم به شهر خودم تهران و کسانی که دلشون مثل امیر برای شهر خودشون میتپه، رشت. بشنوید از عارف.
ای گل باغ روشنایی ها، میرسد روزی مثل قصه تلخه این جدایی ها، این جدایی ها. میدانم اکنون در نسیم تو بر شده میدانم، آری چشم سر داده دم دم دامن سرسبز گونستان، میدانم سوزد زدن ای شهر جادو، دور از آمد چون مارکی هوارم
عوامل صبحانه با خبر امروز. من محمد زرقامی بودم در کنار شما، امیر کارگردان فنیمون، سردبیرمون مهرداد میردامادی، خبر نوشین سید حسینی و در تحریری کیان معنوی همراه ما بود. شما رو با عارف تنها میگذارم با آهنگی از آخرین آلبوم عارف به مناسبت 50 سال فعالیتش، آهنگ‌های آرام بخش، شهر من، سروده پرویز وکیلی، پرویز مقصدی، واروژان.
نام تو شعر آوازم، بر تو میبالم، بر تو مینازم، آرزو دارم به دل کس برای در سکوت تو آشیم سازم شهر من ای جلوه آشنایی های گل باد روشنایی ها میرسد روزی به سر قصه